أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فرمودن الخامس تعمد الكذب علی الله تعالی او رسوله او الائمه صلوات الله علیهم. از چیزهایی که روزه رو باطل می کند دروغ گفتن، دروغ بستن به خدا و پیغمبر و ائمه طاهرین. بعدم می آید دروغ بستن به فاطمه زهرا سلام الله علیها و همه انبیا. بعدم می آید دروغ بستن به مراجع، به علما در احکام. حالا مسئله امروز همون جور که در رساله ها اول آمده، اگر کسی دروغی بگوید راجع به حکمی از احکام الله و تهمتی بزند به پیغمبر اکرم، به یکی از ائمه طاهرین یا به خدا، می‌فرماید روزه‌اش باطل. این مسئله مشکلی است انصافا. سه تا قول هم در مسئله هست. یکی مشهور در میان قدما، همین است که مرحوم سید در عروه آورده. یکی هم مشهور در میان متأخرین، اونم بزرگانی مثل محقق در شرایع، علامه در تذکره و امثال اینها، که میگویند دروغ بستن، دروغ گفتن درباره خدا و پیغمبر و ائمه طاهرین گناه، تهمت، گناهش خیلی بزرگه، اما روزه رو باطل نمی کنه. قول سوم قول محشین بر عروه. اینا معمولا حرف مرحوم سید رو قبول نکردند، اما احتیاط وجوبی هم کردند. معمولا میبینیم که بزرگان که حاشیه بر عروه دارند، جمله مرحوم سید را که اقوا و اینها هم نیست، مرحوم سید درست فتوا میدن، همیشون زیر این جمله میگوین علل احوت، یعنی نتوانستند به جایی برسند، احتیاط کردند و معناش اینه اون روزه رو باید بگیره، بعدش هم قضا. اما معلومه کفاره نداره، بعد میام درباره کفاره صحبت میکنیم. کفاره روزه مربوط به یه چیزهای خاصه، به پنششتو ممکنه روزه باطل باشد، قضا داشته باشد اما کفاره نداشته باشه. خیلیه این سه تا قول در مسئله هم معلوم میشد که مسئله مشکل. قدما تمسک کردن به یه روایاتی تقریبا 10 روایت هم که مرحوم صاحب وسائل این روایات رو نقل میکنه و میخوان بگن که این 10 روایت دلالت میکند بر این که تهمت زدن به خدا و پیغمبر و ائمه طاهرین یا هر که حکمی از احکام الله برگردد به خدا روزش باطله. بازم روزش باطله معناش این نیست که میتونه روزه رو بخوره، حتما اون روزه رو باید بگیرد که سابقا اسمش گذاشتن وجوب تعدبی، بعدم این روزه رو قضا کنه. متأخرینم راجع به همین 10 روایت اشکال دارن، می فرماید دلالت این روایت ها تام نیست. وقتی دلالت ها تام نباشه دیگه حالا نمیدونیم تعمد کذب روزه رو باطل میکند یا نه. خب برای اطراف اعمالای علمون میگه نه. و این که بعضی گفتن اشتغال در اینجاست، خب اشتباه بزرگی کردن. اشتغال نیست، اقل و اکثر ارتباطیه دیگه. میدانیم مثلا 5 روزه رو باطل میکنه، مثلا خوردن، آشامیدن، نزدیکی، استمنا، 4 که گفتیم بازم میاد. اما نمیدونیم تهمت زدن به خدا روزه رو باطل میکنه یا نه. میدونیم گناهش بزرگه، نمیدونیم روزه رو باطل میکنه یا نه. رفع مالا یعلمون. محشین بر عروه هم که توش موندند همینه، از یه طرف میبینن که نمیتونه این روایت ها مدرک باشه، از اون طرف میبینن که قدما این روایت ها رو نقل کردن و طبق اون فتوا دادن و این روایت ها رو تام دونستن. اگه راستی انسان دقت بکند، محشین بر عروه باید بگن براءت، برای اینکه روایت ها را تام ندونستن، اشکال کردن، از قول قدما نتونستن بگذرند، سختشون بود، لذا به جای این که براءت بیارن احتیاط آوردن، احتیاط واجبی. حالا اون روایات رو، اون 10 روایت رو یه قدریش رو بخونیم ببینیم که چقدر دلالت داره. روایات باب 2 از ابواب ما یمسک و عنه صائم، روایت 1 موثقه سماعه، سألته عن رجل کذب فی رمضان فقال قد افطر و علیه قضاء، فقلت فما کذبه، این دروغ چیه که شما فرمود روز رو باطل میکنی؟ قال یکذب علی الله و علی رسوله. خب دلالتش خوبه دیگه، سندش هم خوبه، کم پیدا میشه که اینجور روایت ها که موثق است پیش ما که صحیح است بگن سند خوب نی. سند خوبه، دلالت هم خوبه. روایت 2 از همین باب 2 صحیحه ابی بصیر، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول الکذب تنقض الوضوء و تفطر الصائم، قال قلت له هلکنا، ما دروغ میگیم بخواییم بگیم روزامون باطله، خب همه روزام شد باطل. بخواییم بگیم وضومون یکی از منقضات وضو اینه که دروغ بگه، الکنا یعنی این خیلی سخت شد برای ما. قال لیس حیث تذهب، اونطور که تو خیال کردی نیست، انما ذالک الکذب علی الله و علی رسوله و علی الائمه علیهم السلام. خب دلالتش این هم خیلی خوبه، اشکال مهمی که روایت داره و این اشکال سرایت میکنه به سایر روایات اینه که حضرت وضو را با دروغ بر خدا و پیغمبر پلو هم گذاشتن. همین جور که تهمت زدن به پیغمبر روزه رو باطل میکند، تهمت زدن به پیغمبر وضو رو باطل میکند. بیه خواه ناخواه الغای خصوصیت هم مثلا میشه که بگیم غسل رو باطل میکند. یکی از احداث دیگه طهارت رو از بین میبره و این رو احدی نگفته، نه قدما گفتن نه متأخرین گفتن، لذا این روایت روایات دیگه را هم خدشه‌دار میکنه. خب باید چی بگیم؟ بگیم که مراد از این نقضی که امام صادق سلام الله علیه فرمودند، مراد قبول نصیحت. این که مشهور شما ها رو منبرم می فرمایید روزه عوام داریم، روزه خواص داریم، روزه اخص الخواص داریم، روزه صحیح اون که از مفتراتی که تو رساله هاست اجتناب بکنید. خب این روزه صحیحه، قضا نداره، کفاره نداره. روزه قبول اونه که متقی باشه. گناه در وقت روزه لااقل گناه در وقت روزه نکنه. انما یتقبل الله من المتقین. روزه اخص الخواص اونه که دل هم روزه باشه، افکار فراوان و افکار وسوسه ها و تخیل ها در ذهن نیاید، در دل نیاید. خب بگیم که این روایت که وضو را با روزه پهلو هم گذشته و فرموده است دروغ به خدا هر دو را باطل می کند، یعنی هر دو را ناقبول می کند، نه اینکه هر دو را ناصحیح بکند. بالاخره اینجور باید بگیم، نمیشه که بگیم اگر کسی در ماه مبارک رمضان یه تهمت به خدا زد وضو داشت وضوش باطله، مثل اینی که محدث شده باید بره وضو بگیره. خب احدی نگفته، نه قدما گفتن، نه متأخرین گفتن، هیچی از ضرورت، حالا کار به گفتن ندارم، یه ضرورت در دینه. و مثلا همون سنی ها که میگن خواب محدث نیست، خب همون ها هم میگن که دروغ بستن به خدا و پیغمبر گناهه اما ناقص نیست. خب جمع بین این دو روایتی که خوندیم اینه که بگیم تهمت زدن به خدا و پیغمبر ائمه طاهرین گناهش خیلی بزرگه، از دروغ گفتن عادی بزرگتره، تهمت زدن به دیگران به اندازه گناهش بزرگه که مرحوم کلینی نقل میکنند در قیامت روی یه تل چرک و خون او را نگاه میدارن باید جواب بده نمیتونی، دیگه چه رسد دروغ به خدا و پیغمبر و ائمه طاهرین و امثال اینها باشه. گناه بزرگه اما از مبتلات باشد نه. وقت به قرینه اون روایتی هم که فرمود روزه را باطل میکند، یعنی بطلان قبولی نه بطلان صحتی. میگه باطله، این خلاف شما میگه روایت حسابی دلالتش خوبه. روایت باز بخونم، روایت سیم هم نظیرش هم فراوانه. گفتم 10 تا روایت تو مسئله هست و 4-5 تا روایت ها که دلالت میکند بر فساد، هم سند خوبه هم دلالت. حالا یا صحیح هست که غالبشون صحیحه یا موثقه. اون 4-5 تا روایت دیگه هم اونا هم همینطوره، هم صحیح و سنده اما دلالتش دلالت درستی نیست. حالا این دو تا روایت که خوندم دیگه ما بقیه روایت ها خیلی لازم نیست بخونم. حالا اون روایتی که خوندیم الان این بود که صحیحه ابی بصیر سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول الکذبه تنقض الوضو و تفطر الصائم. قال قلت له هلكنا، قال ليس حيث تذهب، انما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمه عليهم السلام. اگه اون جمله تنقض الوضو نبود از امام صادق، روایت بهتر از اون موثقه هم بود، از روایات بسیار عالی دلالت میکرد بر اینکه دروغ به خدا و پیغمبر و ائمه طاهرین روزه را باطل میکنه. اما این جمله در کلام راوی امنی، در کلام خود امام صادق فرموده تنقض الوضو. خب این که لا تنقض الوضو، چه کنی؟ صاحب جواهر میگن که خب تفکیک کن. گیرو مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی هم میگن تفکیک کن، اون تنقض الوضو را حل بکن بر همون قبول، اون تفت را سائل سائم را حل بکن بر بطلان، بر این که صحیح نی، او رو بگو قبول نی، او رو بگو صحیح نی. حالا به چه دلیل؟ به جای این که اینجور بخواییم بگیم، سیاق حفظ میکنیم، بگیم هر دوش به قرینه تنقض الوضو، یعنی گناهش بزرگه، انما یتقبل الله من المتقین، خدا این وضو را قبول نداره، برو وضو بگی، این روزه را هم قبول نداره، قضاشو بگی. العرف وفق جمع بین دلیلین، و این که ما تفکیک بکنیم، اونم دو کلمه، و این که بعض اوقات همون جاها هم خلاف ظاهره. مرحوم صاحب جواهر میفرماد ما نظیرش داریم که در روایت امر شده، مثال میزنن به غسل جمعه، غسل جمعه امر شده به اون، به غسل جنابت هم امر شده، یجب الجنابه و الجمعه، یکیش حمله بر کراهت میکنیم، یکیش حمله بر وجوب. میگه خب همونجا هم تفکیک، حالا در اون تعجب ممکنه یک کسی مثلا مثل صاحب معالم بگه که امر اصلا ظهور در وجوب نداره، امر یه معنای عامیه که هم مستحب رو میگیره هم واجب رو میگیره. نمیشه، ولو این که گفتم این مثلی که مهم شده و مثل صاحب مرحوم شرایع، مرحوم محقق در شرایع، همین جواهر دیگه شرح شرایع، ایشون توسط به همین روایت، حالا در معتبر توسط به روایت میکنن، در شرایع که بنا نیست توسط بکنن، بالاخره مرحوم محقق می فرماید از این تنقض و وضو پی می بریم که مراد قبول نصیحت. متأخرین از یه طرف می بینن که بخوان بگن که صحت نمیشه، بخوان بگن فساد مشکلی، رضا افتادن تو توجیه کردن برای خاطر این که روایات را قدما چون قدما از همین جهت هم بعضی ها ادعا اجماع کردن، گفتن اجماع در میان قدما، اما بعد هم خودشون قبول دارن که نه، اجماع تو کار نی، شهرت در میان قدما، اما این شهرت مدرکیه. میدونی مدرک چیه؟ همون شیخ طوسی که فرموده، همون شیخ طوسی هم فرموده و تدل علیه صحیحت و ابی بصیر، راجع به تنقض و گذوش هم حرف نزده. عجب اینجاست که قدما این روایات که چند تا هست نقل کردن برای مدرک، برای فساد، اما اشکالهاشو نقل نکردن. خب همون میشه دیگه، همون است که من میگم تنقض الوضو به قرینه تنقض الافطارم، تنقض الصومم به قرینه اون، یعنی روزه که در اون دروغ گفته باشه این روزه قبول نیست. راجع به اصلا مطلق گناه تو همین باب و همین باب دوم دو سه تا داریم، راجع به غیبت و راجع به ظلم و راجع به مال مردم خوری، یا اون هم گفتن روزه رو باطل میکنه. یه دوتا از این روایت رو بخونم، روایت 8 از همین باب دو صحیحه محمد ابن مسلم، روایت ایام هم، عن ابی جعفر علیه السلام انه قال الغیبت یفطر الصائم و علیه القضاء. خیلی داغم هم اون قضیه تنقض و آیا بعدش چیا، اما این اونم سؤال نیست، ابتکار از خود امام باقر سلام الله علیه، انه قال الغیبت و یفطر الصائم و علیه القضاء. مرحوم سید ابن طاووس مرد وارسته‌ای بوده، اهل دل بوده، اهل معرفت بوده، با دعا و راز و نیاز و اینا خیلی سر و کار داشته. ایشون یه روایت نقل میکنه در اقبال، روایت مرسله نیست، روایت مصححه هست، برای اینکه مرحوم سیدنا طاووس قبول کرده روایت رو. روایت نوه قال سید ابن طاووس فی الاقبال رأیته فی اصل من کتب اصحابنا. این اصل اون 400 کتابه، اسمشون دارن اصول 400، 400 تا کتاب طلبه ها. این طلبه ها مثل ما بودند و فرقش این بود که همه چیز را فدای علم میکردن، ما علم و فدا همه چی میکنیم. لذا اونا اصول 400 درست کردن و ما را مستقنی کردند. حالا یکی از اون کتاب ها دست سیدنا طاووس بوده. این کتاب ها خیلی مرحوم مدرسی دوم هم بعضیشون داشتن و مرحوم کلینی داشتن، خیلی ها این اصول 400 پیششون بوده، ولی متاسفانه الان پیش ما نیست، تو کتابخانه هم ظاهرا نیست. حالا این از اون اصل نقل میکنه، فی اصل من کتب اصحابنا عن ابی جعفر علیه السلام و ان الکذب تفطر الصائم و نظر بعد النظر و ظلم کلهی یا کلهو قلیله و کثیره تفطر الصوم. حسابی لفظ تفطر هم راجع به دروغ، راجع به مطلق دروغ، راجع به غیبت و دروغ و ظلم و امثال اینها. و روایت مصحح هم هست، مصحح به معنا این که اصلی از اصول 400 بوده و پیش مرحوم سید ابن طاووس بوده و مرحوم سید ابن طاووس در اقبال آورده و مرحوم صاحب وسائلم از اقبال نقل میکنه. و اینا همه قرینه بر اینه که این روایت ها همه دلالت می کند بر این که روزه قبول اونه که لااقل تو روزه گناه نشه. قرآن میگه روزه قبول اونه که اصلا متقی باشه، نه شب گناه کنه نه روز، ملکه عدالت داشته باشه. خب همه این روایت ها اینجوریه. وقتی چنین باشد، اون روایتی که خوندیم که فقط همین مربوطه به کذب دروغ بر خدا بود، او را به قرینه این روایت ها حملش میکنیم بر قبول نصحت. اینا نمیتونن چیز نداره دیگه. ایران متأخرین هم همه بلد بودن، حرف من نی، خب متأخرین هم کم و بیش هم اینجورها فرمودند. لذا متأخرین بزرگان مثل شهیدین، محققین و علامه در کتب، مخصوصا در تذکره، اینا حسابی فتوا دادن نه، دروغ بر خدا و پیغمبر روزه رو باطل نمی کنه. نوبت که رسیده به استفتاها و به رساله ها، دیگه نتونستن به این چزمی حرف بزنند، احتیاط کردن. لذا اگر مثل محشین بر عروه بترسید، باید احتیاط کنید. فتوا نه، باید احتیاط بکنید، یه روزه رو بگیره، قضاشم بگیره. و اگر نترسید، او حسابی فتوا بدید که دروغو دشمن خداست، خیلی گناهش بزرگه. این که یه شهرت به سزا پیدا کرده حتی در میان ما اهل علم، موسی بن جعفر یه روایت نقل میکنن، روایت انصافا کمرشکنه، دروغگو رو میارن در صف محشر، اول سیخداغش میکنن، یکی از سیخهای جهنم رو میارن، از سینه به پهلو، از پهلو به سینه، از کمر به کمر، بعد از اون که سیخ داغش کردن، اون وقت جهنمش میبرن. دروغ خیلی بزرگه، گناهش بزرگه. دروغ بر خدا و پیغمبر، نمامی و تهمت و گناه خیلی بزرگه. اما روزه رو باطل میکنید یا نه؟ نه دیگه، معمولا باید اینجور باشه. اما اگه بترسیم که محشین بر عروه همه ترسیدن، یه 10-20 نفر حاشیه‌ای که من دیدم همه فتوا ندارن. مرحوم سید نه، ایشون احتیاط هم نداره، فتوا داره بر فساد. مرحوم سیدم در وقتی که عروه رو می نوشته توی دردسر عجیبی گیر کرده بوده، یعنی زمان احتیاط بوده. میگن مرحوم سعد رضوان الله تعالی علیه که یکی از اخیار، یکی از مراجع بزرگ بوده، رفیق بوده به مرحوم سید، وقتی عروه مرحوم سید دیده، باز مرحوم سید قهر کرده، گفته تو جسور در فتوا دادنی، من باید رفاقت نمی کنم. در حالی که بیچاره تو عروه جسور هم نیست، مثل اینجا فتوا هم میده. و من خیال میکنم مرحوم سید، خب معلوم است اینه که من میگم، نه که شما میشنوید، همیشه گفتند و شنیدند و میدونند و، اما این فتوا دادن، ای کاش مرحوم سیدم مثل محشین بر عروه احتیاط میکردن. حالا بازم مطالعه کنید تا فردا انشاءالله.